رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خوش آمدید به نشر جنبستی مجله خبری شام جمعه 23 آگوست. ابتدا من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط اخبار آشنا میکنم. اهل عالم از سوریه دعوت کرده است به تفتیش عیبنامه حمله کیمیایی کمک کند. در مسکو 6 تاجیک با اتهام غارت تاجران چینی بازداشت شدند و شهر خبروفسک روسیه زیر آب مانده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما عیبنامه حمله کیمیایی در سوریه را حادثه بزرگ نامیده است. شام جمعه هنگام صحبت با شبکه تلویزیونی CNN پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت:
What we've seen indicates that this is clearly a big event.
آن چیزی که ما مشاهده کردیم حادثه بزرگی نگران کننده است. ما با جامعه جهانی در تماسیم. ما در چارچوب سازمان ملل متحد سعی داریم عمل مناسب تشویق نماییم. ما از حکومت سوریه دعوت کردیم با تفتیش مکان حمله اجازه دهد، زیرا مفتشان سازمان ملل متحد فعلا در سوریه هستند.
باراک اوباما ایلاوه کرد این عقیده که ایالات متحده آمریکا می تواند طور بسته اختلاف های مذهبی داخلی سوریه را رفع کند، بعضن از بودش زیاد بها داده می شود. دبیر کلی سازمان ملل متحد بانکیمون از حکومت سوریه دعوت کرد با مفتشان سازمان ملل در تحقیق اتهام حمله کیمیایی همکاری کند. طبق این عیبنامه هفته روان یکی از کناره‌های دمشق مورد حمله از سلاح کیمیایی قرار گرفت. روز جمعه دبیر کلی سازمان ملل گفت استفاده از سلاح کیمیایی خلاف قانون‌های بین‌المللی است و هر کسی که بر ضد بشریت جنایت صادر می‌کند، پاسخ جدی عملش را خواهد گرفت. همچنان سازمان ملل متحد می‌گوید شماره کودکانی که از جنگ‌های سوریه به فرار مجبور شده‌اند از 1 میلیون نفر بیشتر شده است. سفارت تاجیکستان در روسیه بازداشت یک گروه شهروندان تاجیکستان با اتهام دست داشتن در غارت تاجران چینی در شهر مسکو را تایید کرد. محمد ایگمزاد سخنگوی سفارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
یک مسئول خدمات کنسولگری جدی همین مسئله در مشغول است، رفت از جای حادثه. این هم باشد به همون پلیسی یوگا وستاشنی اوکروب جنوب شرق مسکو.
رسانه های روسیه این حادثه را احمقانه و بی‌معنی ترین غارتگری نامیدند، زیرا اعضای گروه چینی ها را غارت نمودند و اما هنگام فرار بارخلته با 16 میلیون روبل روسی را در ماشین فراموش کردند. به گفتی هواشناسان روسیه باران های پی در پی دو روز اخیر سطح آب رود امور را بالا برده، روز جمعه در کنار خبروفسک آب امور از میزان مقرریش 718 سانتی متر بالاتر بوده است. در سال 1898 آب امور از میزان مقرری 643 سانتی متر بالا رفته بود که تا این زمان رکورد به شمار می رفت. ولادیمیر استپانوف نماینده وزارت وضعیت‌های فوق‌العاده روسیه می گوید از مکان زیرآب مانده شرق روسیه 23,000 نفر به جایهای امن انتقال یافتند. دفتر مطبوعاتی مقامات ولایتی خبروفسک میگوید یک قسمی راه آهن خبروفسک کمسمولسک لب امور زیر آب ماند و استفاده آن غیر امکان است. سرباز آمریکایی سرژنت روبرت بیلز که مسئول کشتار 16 فرد آسایشته افغان به شمار می رود معذرت خواهی کرده است. روز پنجشنبه اثنای محاکمه در دادگاه یکی از پایگاه های نظامی ایالت واشنگتن بیلز کشتار افغان ها را عملی نامردانه عنوان داد. بیلز 39 ساله گفت او خیلی متاسف است که 11 مارس سال 2012 در ولایت قندهار افغانستان 16 فرد آسایشته را به قتل رسانده است و از آیله ها و نزدیکان قربانیان معذرت می خواهد. در نتیجه حمله بیلز بالای مجتمع الکوزای و نجیبان کمش 22 نفر کشته و یا مجروح شدند. از این بین 17 نفر زن و کودکان بودند که با تیر سلاح یا تشویشان از سرشان جراحت برداشته بودند. بعد این حادثه نیروهای ایالات متحده آمریکا یک مدت عملیاتشان در خاک افغانستان را متوقف کرده بودند. پلیس قزاقستان میگوید در شهر اوقتپا شخصی مسئول حمله بالای خبرنگار مستقل بازداشت شده است. با گفتی افسران پلیس بازداشت شده اعتراف کرده است که او مسئول لاتوکوب و غارت خبرنگار نشریه محلی سوابودا سلووا یا خود آزادی سخن ایگر لارا میباشد. با گفتی پلیس تلفنی موبیل خبرنگار را از دست متهم گرفتند. پلیس اظهارات لارا درباره آنکه او با او کمک طبی نرساندند رد می کند. پلیس از نقل طبیبان آورده است که لارا سرخوش بوده است. اما لارا می گوید مسئولان حمله چیزهای خصوصی او را نگرفتند و احتمال این حمله با کار خبرنگاری او ارتباط داشته باشد. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
موج های پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری فهرست مطالب نیمه اول این ساعت را پیشکش میکنم. واشنگتن و کابل شرایط تمدید حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان بعد از سال 2014 را بحث میکنند. سفیر اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی درباره انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان چی نظر دارد؟ صحبت با پاتریسیا فلور بعد ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان. و محمد شریف حقدادوف میگوید تاجیکستان امکان ندارد ادعای ازبکستان درباره ضرر کارخانه تلکا را تفتیش کند. حکومت افغانستان درباره احیای مذاکرات پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این سند تا روز نهایی مقرر نموده واشنگتن در ماه اکتبر امضا خواهد شد. هیات‌های افغانستان و ایالات متحده آمریکا طی بیش از یک سال تلاش کردند تا جزئیات سازشنامه حضور سربازان آمریکایی بعد از سال 2014 را مقرر کنند، اما به این موفق نشدند. تا کجا هیات‌های نو به این عمل قادرند؟ با این سوال همکارمون سید قاسم قیامپور پاسخ جستجو کرده است.
حمید کرزای رئیس جمهوری افغانستان به خاطر برون رفت از بحران در تهیه سازشنامه دو جانبه امنیتی هیئت نوی والا مقام مذاکره کننده را تعیین نمود. وزارت امور خارجه افغانستان اخیراً خبر داد که رئیس جمهور از مشاورش در امور امنیت ملی رنگین داد فرزپانتا، سابق وزیر عدلیه اشرف غنی احمدزی و وزیر امور خارجه زلمه رسول خواست است تا مذاکرات را صورت ببخشند و تهیه سازشنامه را انجام دهند. به هیئت ایالات متحده سفیر کشور در کابل جیمز کنینگم و جنرال جوزف دانفورد فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان شاملند. سازشنامه دو جانبه باید نقش و طرز حضور نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان و همچنین مقام حقوقی نظامیان و کارمندان ملکی آمریکایی را مشخص کند. ایمان فیضی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به رادیوی افغانستان آزاد گفت که باید مسائل فنی و نیازمندی‌های نیروهای آمریکایی در کشور از جمله پرداختی انداز، دریافت روادید، از سوی آمریکا استفاده شدن کدام پایگاه‌ها و بناها، راه‌های انتقال مال و کالا و حق عبور از حریم هوایی افغانستان حل و فصل شوند. او افزود
دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی که یکی از نکات بسیار مهم است برای افغانستان، به این گونه موارد دیگه هم هستند که هنوز هم اختلاف نظرها وجود داره و می دلیل است ایجاب میکنه که یک بعدی که زمان که گفتگوها دوباره آغاز میشه این دو تیم جدید روی تمام از این موارد مذاکرات داشته باشند و تا باشه که مذاکرات به نتیجه برسه.
مذاکرات اوید با تهیه سازشنامه امنیتی در حال شک و شبهه به هم دیگر و با سردی گراییدن رابطه های میان افغانستان و آمریکا می گذشت. سازشنامه دراز مدت امنیتی هم برای واشنگتن و هم برای کابل بسیار مهم است، زیرا به آمریکا امکان می دهد که در تمرین و آموزش نیروهای امنیتی افغان سهم بگیرد و افغان ها در نوبت خود با طالبان مقاومت کنند و امنیت کشور خود را بعد از سال 2004 تامین نمایند. این سازش به آمریکا همچنین امکان می‌دهد که تعقیب گروه‌های باقی مانده القاعده در منطقه‌های دشوارگذر مرزی افغانستان و پاکستان را ادامه بدهد. بدون این سند با گفته منصبداران آمریکایی و همپیمانهای آنها در ناتو، نیروهای ایالات متحده باید کاملا کشور را ترک نمایند. حامد کرزی مذاکرات با آمریکا هم در رابطه با این سازشنامه را بعد آن متوقف کرد که طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر دفتر خود را افتتاح نمودند. کرزی از برافروخته شدن پرچم طالبان در بالای بنا و نوشتجات دفتر امارت اسلامی طالبان اعتراض کرد و طالبان مجبور شدند با نوشتجات دفتر سیاسی طالبان اکتفا کنند. سرفری افغانستان گفته بود که مذاکرات با آمریکا فقط بعد بر روند گفت و شنید با طالبان همراه شدن حکومت کابل اثر گرفته می شود. ایمال فیضی درباره اون که مذاکرات آید با سازشنامه امنیتی کی شروع می شود چیزی نگفت، اما اظهار نمود که رئیس جمهور کرزی تا دو ماه نزدیک لایه جرگه نشست رهبران قوم و قبایل و روحانیون معروف افغان را دعوت می کند. کرزی عهده‌دار شده است که قبل از امضای همه گونه سازشنامه های سرنوشت ساز با لایه جرگه مشورت می کند. ایالات متحده طلب دارد که دخل ناپذیری سربازانش در افغانستان کفالت داده شود، اما کرزی برای آن پای فشاری میکند که امریکایی ها در صورت صادر کردن جنایت از روی قانونهای افغانستان مجازات شوند. کابل میخواهد که نیروهای امریکایی در صورت تجاوز خارجی و یا حمله از قلمرو پاکستان همسایه از افغانستان دفاع کنند. مقامات افغانستان همچنین خواستار کفالت واشنگتن در مورد عهده‌داری‌های مالیوی برای نیروهای امنیتی کشور شدند.
مذاکرات ایالات متحده آمریکا و افغانستان.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
روز جمعه بعد انجام سفر به تاجیکستان و شرکت در کنفرانس آبی تحت سرپرستی سازمان ملل متحد در شهر دوشنبه، خانم پاتریسیا فلور از بروسل به سوالهای همکارمان خیرامان بقازاده جواب داد. خانم پاتریسیا فلور فرستاده اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی می باشد. ابتدا از خانم فلور پرسیده شد که آیا در ملاقات او با امام علی رحمان شرکت احتمالی پرزیدنت تاجیکستان در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان بحث شده است؟
در حقیقت من با او با این سوال مراجعت نکردم، ولی من هیچ شبهه ندارم و خودی وی هم زمینی بازدیدش از اینجا از بروسل احتمال شرکتش در انتخابات را رد نکرده بود.
یعنی روحیه دوشنبه این است که رحمان حتما در انتخابات شرکت خواهد کرد؟
همه در دوشنبه و هم نمایندگان مخالفین که من با آنها واخوردم گفتند که مطمئن هستند پرزیدنت رحمان در انتخابات قریب الوقوع ماه نوامبر اشتراک خواهد کرد.
شما درباره وضع سیاسی پیش از انتخاباتی در تاجیکستان چی نظر دارید؟
اتحادیه اروپا تاجیکستان را به انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف دعوت میکند. من بار دیگر این پیام را رساندم که نخست از طرف رهبران اتحادیه اروپا در جریان سفر پرزیدنت رحمان به بروسل در ماه اپریل بیان شده بود. من همچنین در آغاز سال با رئیس کمیسیون انتخاباتی ملاقات داشتم و این پیام را تکرار کردم. همچنین گفتم که ناظران بین المللی از سازمان امنیت و همکاری اروپا به انتخابات دعوت شوند تا جریان آن را بینند و موافقت آن را با معیارهای بین المللی تامین کنند. نگرانی های اتحادیه اروپا در این است که آزادی مطبوعات تامین شود. ما پیام هایی داریم که دسترسی به اینترنت محدود کرده می شود و البته طلب دیگری حیاتاً مهم این است که مخالفان توانند آزادانه معرکه را پیش برند و به طور پوره در انتخابات شرکت کنند.
به هر حال نظر اتحادیه اروپا به انتقال قدرت و تغییر رهبران در آسیای مرکزی از چه قرار است؟
پیش از همه گفتن می خواهم که جوانان در تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ترکمنستان امروز زندگی خوب می خواهند، نمی خواهند منتظر باشند و این مسئولیت رهبران این دولت هاست که همه چیزی ممکن را کنند تا وضع در کشور بهتر شود، به رشد اقتصادیات امکان داده شود و به جوانان امکان داده شود که آینده خوب داشته باشند. البته عوض شدن رهبریت و حکومت ها همچنین بعضن به جوانان امکانات های دیگر و نو می دهد. گاهی به نسل جوان امکان داده می شود آینده کشوری خود، تاریخ نوی کشوری خود را سازند و این هم مسئولیت آنهایی است که امروز به این کشورها رهبری می کنند. بنابراین برای اتحاد اروپا روند دموکراتی و تغییر حکومت ها خیلی مهم بوده، از ارزش های کلیدی میآیند و هنگامی که مردم می خواهند سروری نو را ببینند، ما امیدوار می شویم که به واسطه انتخابات دموکراتی انتقال قدرت صورت خواهد گرفت.
تشکر از شما خانم پاتریسیا فلور، سفیر اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی. حالا درباره یک نشست در تاشکند اطلاع می دهیم که در آن وضع زیست محیطی مناطق جنوبی ازبکستان با اشتراک وکیلان مردمی تاجیکستان بحث شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
وکیل مردمی مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان محمد شریف حقدادوف میگوید خلاصه های جانب ازبکستان در مورد تأثیر منفی کارخانه تولید آلومینی تاجیکستان یا خود تالکو اساسی واقعی ندارند و هر نگرانی که در ارتباط با تأثیر پرتاب های کارخانه تالکو به محیط زیست منطقه و سلامتی ساکنان گرد اطراف این کارخانه هم در تاجیکستان و هم در ازبکستان وجود دارند، باید در چارچوب یک نهاد مشترک با اشتراک کارشناسان بین المللی حل و فصل شود. محمد شریف حقدادوف همراه با وکیل دیگری مجلس نمایندگان شادی شبدالوف هفته روان در یک سمینار بخشیده به تأثیر کارخانه تالکو به محیط زیست مناطق جنوبی ازبکستان که با تشبث سنت مجلس بالایی پارلمان ازبکستان تشکیل شده بود شرکت داشت. در یک صحبت کوتاه تلفنی از گذرگاه مرزی میان ازبکستان و تاجیکستان محمد شریف حقدادوف به رادیوی آزادی گفت
ما با دعوت سناتی اولی مجلس یعنی پارلمانی جمهوری ازبکستان در همان سمینار بین المللی که موضوع اساسیش تاثیر فعالیت کارخانه تالکو با محیط زیست منطقه جنوبی جمهوری ازبکستان بود، خب ما از مجلس نمایندگان یعنی وکیلان مجلس نمایندگان دو کس در آنجا اشتراک داشتیم. اصلا موقع ما اول این بود که این مسئله باید با طریق تأسیس یک کمیسیون مشترک با اشتراک کارشناسان خارجی یعنی که ما توانیم در جایش مسئله را بررسی کنیم و روی مشترک حل این مسئله را پیدا کنیم.
شما در آنجا معروضه کردید، با شما سوال و جواب شد؟
اصلا ما در روزنامه نبودیم، اصلا ما در همون جرایانی باید فکر و ملاحظه خود ما را وابسته با مسئله که نام برداشتن فکر و ملاحظه خود را در اونجا ابراز داشتیم.
واضح است که جانب ازبکستان از تأثیر منفی این کارخانه به محیط زیست نگران است. تا کدام حدود شما همین چیز را قبول کردید و یا اینکه رد کردید؟
سخن درباره قبول و رد نمی رود. البته هر گونه یک کارخانه مثل کارخانه تالکو یک تأثیری به محیط زیست دارد و چون این کارخانه در دینا بسیار است، یعنی که این کارخانه تأثیر باید پیشگیری شود. اون چیزهایی که اونا تشویشی که اونها دارند سببش خودی تالکو شده نمیتواند، چون که دیگر عاملهایی هست که اون عاملها هم باید به نوبت گرفته شود. پیشنهاد ما بود که همکاری و شناسان بین المللی در اونجا اشتراک کردند و اونا هم این چیزا دستگیری کردند که این مسئله در نتیجه همکاری بین دو کشور حل و فصل خود را مییابد و اونا آماده هستند که در صورت همکاری شدن اونا میتوانند یعنی که به جالیمپا کمکشان رسونند.
دکتر علوم تکنیکی حق دادوف که ریاست کمیسیه زیست محیطی مجلس نمایندگان را بر دوش دارد میگوید از سال 1975 یعنی از زمانی که کارخانه الومینی به فعالیت آغاز نمود دو کشور در چارچوب اقتصادی واحد شوروی مشکلی های زیست محیطی و بهداشتی را که تأثیر فرامرزی داشتند همراه رفع می نمودند. به گفته حق دادوف بعد صاحب استقلالی دو جمهوری نیز برنامه مشترک حفظ محیط زیست کنار تلکاف و دیگر کارخانه های ضرر رسان در همکاری تهیه و اجرا می شد. در ابتدای سالهای 90 قرن گذشته در قلمرو ازبکستان از پول تلکاب به مبلغ نزدیک 38 میلیون روبل سال 1993 4 درمانگاه طبی، 4 مکتب و کمش 13 چاه آب ساخته و به استفاده سپرده شدند. همچنان حق دادوف یادآور شد که تاجیکستان با ازبکستان به خاطر اجرای برنامه‌های اجتماعی و بهداشتی این جمهوری بیش از 900 میلیون روبل و تقریباً 60 هزار تن آلومینی خام ارسال نموده است. به قول حق دادوف سالهای اخیر کارخانه تلکا با مبلغ بیش از 100 میلیون دلار تجهیزات نوترین اکولوژی خریده در تولید آلومینی از آن استفاده می‌برد. رئیس کمیسیه زیست محیطی مجلس نمایندگان میگوید اگر ازبکستان یک طرفه مرزهایش با تاجیکستان را نمیبست و شرکتش در نهاد مشترک نظارت وضع زیست محیطی کنار کارخانه تلکا و دیگر کارخانه های صنعتی نزد مرزهای میان دو کشور آسیای مرکزی را قطع نمیکرد، ارزیابی و حل نگرانی ها آسان تر بود. در سند نهایی که بعد بحث هفته روان در سنت ازبکستان به تصویب رسیده است، از تاجیکستان درخواست شده است امکان تغییر فعالیت کارخانه تلکا را بررسی کند، زیرا تجهیزات این کارخانه تولید آلومینی کهنه شده به محیط زیست اطراف ضرر می رساند. به قبل جانب ازبکستان تلکا سالانه حدود 22-23 هزار تن پرتاب های زهرالود و از جمله زیاده از 200 تن گاز ضررآور خارج می کند. نهادهای ازبکستان می گویند که در ناحیه های هممرز این دو کشور حادثه های تولد کودک های مرده به 7.7 برابر و بیماری عصبانی میان کودکان و کلانسالان زیاد شده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
حالا با یک خبر جالب از چچنستان توجه کنید. رهبری چچنستان رمضان قادیروف برنامه بنیاد بلندترین بنا در این جمهوری قفقاز شمالی روسیه را تصدیق کرده است. روز پنجشنبه لایحه معروف با نام گروزنی سیتی 2 معرفی شد. این مجتمع از بنای 80 طبقه 400 متر عبارت بوده و مناره های عصری میانگی چچنی شباهت خواهد داشت. نام بنا برج احمد خواهد بود. پدر رهبری چچنستان احمد قادیروف سال 2004 از طرف آشوبگران به قتل رسیده است. در این برج موزه احمد قادیروف، مهمانسراها، آشخانه ها، مؤسسه های معموری، ورزشگاه، حوض شناوری و صد منزل زیست جایگیر می شوند. تخمین می شوند که این برنامه در مدت 3 سال اجرا می شود. فعلا بلندترین بنای شهر گروزنی 145 متر بلندی دارد. سه یتیم خطلانی با کمک مقامات محلی صاحب منزل نو می شوند. خبرنگار رادیو آزادی ناصرجان مأمورزاده اطلاع می دهد که این سه فرزند از یک آیله هستند و هنگام ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان از امام علی رحمان کمک خواسته بودند.
سه نابالغ یتیم در شهر قرغان‌تپه پس از 11 سال بی‌پدری و مادری نهایت صاحب خانه سه حجرگی استقامتی خواهند شد. نسیمه، فرزانه و ظریف مصایفا پس از رحلت والدان خود در منزل خرابی که از آنها به میراث مانده بود، در شرایط بد به سر می‌بردند و هر لحظه امکان داشت این خانه بالای سرشان فرو رود. این سه یتیم 11 سال باز در تربیه بی‌بی سالمندشان هستند و تا این مدت تنها با معاش بازنشستگی این پیرزن زندگی می‌کرد. اما اکنون شعله امید برای زندگی بهتر در این یتیمان و مامای سرابانشان پیدا شده است. اقبال خالمت و بی بی این سه یتیم می گوید دختر و دامادش زندگی راحت نداشتند و به خاطر این که نبیره هایش از تربیت دور مانده انگشت نمای مردم نشوند و ترک خانه خود کرده مراقبی آنها شده است.
دختر من شوش کشت، بعد با خود چایم کشتم. دختر ما بسیار غم میداد، بسیار عذاب میداد، میزد، عرق میخورد، میومد، بسیار عذاب داد. کرچه زد، ده کرچه، یک کرچه ایشانش نزد، یک کرچه ایشانش نزد، یک کرچه بقینشتای نیجشتن. اینه 11 ساله. 11 سال شد. بعد این گودکا دشت میدان در موندن. هم بعد همون مرده در آمدن، بعد همیجا موندن. هیچ که صاحبی نکرد.
اقبال خلمت و طول این سالها تلاش نمود که نبیرهایش در مکتب تحصیل کنند، خوب تربیه یابند و از غذا تنقیسی نداشته باشند، اما حالا تنها نبیره خوردیش در مکتب تحصیل میکند. دوی دیگر به خاطری دریافتی قوتی لایموت از خوردی به کار داده شدند. ظریف مصیف نبیره مامای اقبال میگوید از بس که خانهشان خراب بود و معاشی بازنشستگی مامایش برای تامین اجتماعی این خانواده یتیمان ناکافی بود، وی از ادامه تحصیل دست کشیده در استخانه به حیث یاوری استا به کار در آمد.
استا ماشین سازم خوارم، ما هم کار میکنم به تقاییم یوردم میتر شای خیلی سوزه، های پیشنه که بهتر های خانه که نبود کلیشه و های تاوش کفنگی بودم بزنم ریخته سابت خانه کنم.
ظریف میگوید در گذشته او و خواهرانش چند دفعه از مقامات دولتی خواهش کرده بودند که در بازسازی منزل زیستشان کمک کنند، اما هر دفعه در پاسخ میشنیدند که امکانات مالیوی شهرداری برای اجرای این درخواست محدود است. مامای اقبال میگوید همکنون آرزوی بسیار ساله او که بنیاد منزل زیستی به خطر برای نبیره های یتیمش بود جامعه عمل میپوشد.
کهنه بود، کهنه سال چپش در خوب بهتر خوب بود. بچه پشیدن اومد زمستانو در قیم پیچکه نبود، علو نبود، اما نوستم رفت نسیمه ارزه نمیشتن. پیش امومالی اومدی جدن سغیره را چکدن، بعد هم ارزه نمیشتن نوستم بود بود دستی همی جنوب داد خان خونده، بعد رئیس شهر را فیروت کرد، افضالف و سامی فرد را فیروت کرد تا که این همیو دا خونه کده میدی.
قرار است که منزل نوی ظریف، فرزانه و نسیمه در روزهای اولی ماه سپتامبر پوره ساخته شده برایشان تقدیم میگردد. طبق اطلاعی رسمی فعلا در ولایت ختلان به مثل ظریف و خواهرانش باز 1160 نفر کودکان و نورسان یتیم پوره یعنی بی پدر و مادر عمر به سر میبرند و نیاز به غمخوری و دستگیری دارند. مقامات ولایت ختلان برای 461 کودک یتیم کل در بانک ها صورت حساب های مخصوص کشاده، تا این مدت در این صورت حساب ها قریب 131,000 سومانی مبلغ جمع شده است که آن برای بهسازی وضع اجتماعی خود یتیمان صرف خواهد شد. به اطلاع مقامات حکومت ختلان تنها در یک ماه اخیر حجم عمومی کمک های خیریوی به کودکان یتیم و بی‌پرستار و آیله های کم بضاعت و محتاج از مرز 1,650,000 سومانی عبور کرده است. این هم در حالی است که فعلا در تاجیکستان طبق آمار رسمی تقریبا 102,000 نورس یتیم، 3,800 نفر کودکان یتیم پوره یعنی بی پدر و مادر هستند و 200,000 آیله در حال فقر زندگی میکنند. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرغان تپا.
با امید آن که هر یک یتیم روی عالم صاحب منزل زیست شود، این نشر مجله خبری به پایان میرسد. برنامه تاجیکی رادیو آزادی را بعد پخش یک آهنگ ادامه میدهیم.
زندگانی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب زندگانی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را، دادی غمی تلخ و سخت.